تجربه توش هست و نیاز هست که در واقع در کشور ما هم به این به صورتی که در کشورهای دیگه به وجود اومده و آژانس‌های تبلیغاتی بسیار قوی، اتاق فکرای قوی تو این حوزه به وجود اومده، اگر شما بخواید یک ارزیابی داشته باشید از این لحاظ وضعیت کشور ما چگونه هست؟ آیا ما کاملا تبلیغات رو الان داریم علمی جلو میبریم یا بیشتر تجربی هست؟ چطوری هست وضعیت تبلیغات در کشورم؟
ببینید، خوشبختانه حالا چند سال اخیر به خاطر در واقع حالا ظهور رسانه‌های دیجیتال و حالا ورود افرادی که تحصیل کرده در حوزه‌های مختلف در واقع بازاریابی و تبلیغات بودن، به نظر من شرایط خیلی متفاوت و بهتر شده. یعنی ما اگر در واقع یه مقطعی بزنیم نسبت به 10 سال پیش، 15 سال پیش، خب شرایط الان خیلی امیدوارکننده تر و بهتر شده. ولی اگر بخوام حالا مقایسه کنم شرایطی که در کشور هست نسبت به در واقع خارج از کشور، خب خیلی ما نقاط قابل بهبود زیادی داریم. خب برندهای ایرانی به خاطر اینکه بیشتر توی محیطی دارن فعالیت میکنن که کمتر رقابتی هست و از سمت دیگه مخاطبشون بیشتر محدود به در واقع افراد داخل کشور هست، خیلی نمیشه توقع داشت که مثل برندهای رفتار کنن که دارن در فضای در واقع بین المللی فعالیت میکنن. ولی اون چیزی که در واقع برداشت من هست نسبت به نقطه‌ای که درش هستیم، به نظر من آینده از در واقع شرایطی که الان درش هستیم بهتر میشه و خب خیلی در واقع فضای علمی تری هم خواهد بود. خب یه نکته ای هم که الان وجود داره اینه که شرکت ها خیلی در واقع اقتصادی تر به فعالیتشون نگاه میکنن. در ما گذشته با بنگاه‌های اقتصادی خیلی بزرگی طرف بودیم که حالا بودجه های بازاریابی و بودجه های تبلیغات درسته که اهمیت داشته و بهش نگاه میکردن، ولی انقدر دو تا چهار تا نمیکردن. ولی الان به خاطر ظهور شرکت های مخصوصا کوچک و متوسط، خیلی انتظار میره از افراد فعال تو حوزه بازاریابی و تبلیغات که برای برندها نتیجه حاصل کنن.
بسیار ممنونم جناب آقای فروغی. سرکار خانم عزت‌زاده، شما در واقع عضو هیئت علمی دانشگاه هستید و اطلاع دارید که الان وضعیت دانشگاه در حوزه تبلیغات چگونه است؟ از ارزیابی شما از در واقع وضعیتی که به لحاظ دانشی و علمی در حوزه تبلیغات وجود داره، حالا رشته‌های مختلفی داره در کشور ما تدریس میشه، از مدیریت رسانه بگیر تا بازاریابی و حالا رشته‌هایی که مختص خود تبلیغات هست، ارزیابی چگونه است؟ چقدر ما در حوزه دانشی تونستیم پیشرفت بکنیم؟
ببینید، خدمت شما عرض کنم قبل از اینکه ما تو حوزه رسانه به امر تبلیغات بپردازیم، ما رشته تبلیغات و بازاریابی به خصوص تو حوزه بازاریابی و مدیریت بازرگانی یه رشته خیلی پررنگش به امر تبلیغات میپردازه و خب اساتید خیلی شهیری در کشورمون و در دنیا جاپای اولیه رو با رشته مدیریت بازرگانی و بازاریابی گذاشتن که خب کمک شایانی هم به عرصه کرد. اما امروز که رسانه یک مرکزیت عرصه تبلیغات رو به عهده گرفته و یک مسئولیت گسترده‌ای رو به دوش میکشه در این عرصه، میتونم خدمت شما عرض کنم که با تغییر و بازنگری مجدد پلن درس‌ها برای بچه‌ها در مقاطع تحصیلات تکمیلی ارشد و دکتری، وزن حوزه تبلیغات و حوزه بازاریابی و فروش در عرصه رسانه وزن خیلی سنگین و پررنگیه. من نمی‌دونم شما مطلع از چارچوب‌های رشته مدیریت رسانه در مقطع دکترا که بازنگری سال 97 انجام شد هستید، در این حوزه مطلع هستید یا نه؟
من سال 97 از همین رشته فارغ التحصیل شدم، بعدش زیاد مطلع نیستم چه اتفاق.
عرض کنم محضر شما یه پلنی که پخش شد و تغییرات اساسی ماهوی در رشته مدیریت رسانه گذاشت و به قدری تخصصهای جذاب روش گذاشت که دو سوم محتوایی که تدریس میشه در این مقطع محتوای مبتنی بر رسانه های اجتماعی، از جمله امر خدمت شما اصلا مدیریت شبکه‌های اجتماعی، بحث اقتصاد رسانه، نظریه‌ها و تئوری‌های نوین حوزه اقتصاد شبکه‌های اجتماعی و فلسفه تکنولوژی‌های نوین ارتباطی مبتنی بر حوزه بازاریابی، تماماً اینها یه بخش کلان
برخی از این درس‌ها رو داشتیم، برخیش جدیدتر.
دقیقا یه بخش کلان این رشته های حوزه رسانه الان متمرکز و امر تبلیغات بازاریانی و بس اقتصاد رسانه به خاطر اینکه حیات رسانه ها رو بتونه تضمین کنه. اما بازم به اعتقاد من جای کار داره، به جهت اینکه همونطوری که گسترش تکنولوژی ها و تنوعی که تکنولوژی ها دارن با خودش حوزه رسانه و خدمات حوزه رو داره گسترش میده، میچرخونه و جلو میبره، بنابراین چیزی که ازش متاثر میشه دامنه علوم و رشته هایی هستش که در این بسته دارن ارائه خدمات میکنه از جمله تبلیغات. بنابراین تمرکز بر این که در مقاطع تحصیلات تکمیلی ما رشته‌ای مدون در حوزه تبلیغات و رسانه داشته باشیم به نظر من نیازه و در آینده این نیاز پررنگ‌تر خواهد شد، گرچه الان به عنوان شاخه‌های مختلف حوزه رسانه خیلی از افرادی که علاقه‌مند هستن به دنبالش میرن، تو کارگاه‌ها و شرکت‌ها و مؤسسات مختلف دوره‌هاشو می‌بینن، اما به خصوص بحث اقتصاد پلتفرم، اقتصاد شبکه‌های اجتماعی و بحث بازاریابی و فروش اونها که الان هم بیشتر مشاغل در حوزه شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی متمرکز هست و در فضای آنلاین نیاز مبرم و روزه. من یه چیزی رو میخوام در خلاصه عرض کنم محضر شما و شنوندگان فهیم برنامه‌تون، و اون اینکه تبلیغات امروز بحث معرفی کالا به مشتری یا مخاطب نیست. تبلیغاتش از ابتدای چرخه حیات یک سازمان تا ادامه روند این فعالیت گام به گام استراتژی حضور در رسانه و معرفی و خدمات پس از فروش و گام به گام بودن در عرصه های زندگی کاربر هست.
بله.
چیزی نیستش که فقط بخواد یک برند یک کالای رو معرفی کنه، نه، دوام تعامل و ارتباطش رو برای همیشه با مخاطبش حفظ میکنه، یعنی استراتژی تعامل با مخاطب، استراتژی معرفی و فروش کالا، استراتژی تغییر پلن ها و پیشبینی بازی های آینده بازارهای رسانه‌ای رو با خودش به همراه میاره. بنابراین یک جزء لایمفک تخصصی ویژه و برندی هستش که نمیشه واقعا بهش صرف نظر کرد.
بله، بسیار ممنونم سرکار خانم عزت‌زاده. ما جناب آقای دکتر حسین رحمانی رو هم در واقع به صورت تماس تلفنی باشون ارتباط گرفتیم. خدمت شما عرض سلام دارم جناب آقای رحمانی، ایشون تحلیلگر و پژوهشگر شبکه‌های اجتماعی هست.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت مجری محترم برنامه، مهمانان، عوامل برنامه و شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که توی این زمان از شب شنونده نظرات کارشناسی مهمانان برنامه هستم.
بسیار
ممنونتون هستم.
خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید. اما قبل از اینکه از شما سوال بپرسم میخوام جناب آقای فروغی جمع‌بندی نهایی خودشون رو داشته باشن در واقع و جمع‌بندی پایانیشون رو. جناب آقای فروغی جمع‌بندی پایانیتون از بحث امشبتون رو اگه داشته باشید خیلی ممنون میشه.
بله حتما. ببینید من فکر میکنم که حالا ما مهمترین امشب خیلی به نظرم نکات خیلی جالبی مطرح شد.
بله.
من چند تا در واقع نکاتی که خیلی مهمتر توی ذهنم بود، یکی این که از کسب و کارها در واقع امروز حالا به خاطر ظهور شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مختلف خیلی کارشون کار پیچیده‌تر و تخصصی‌تری شده. یه نکته دیگه همون فرمایشی که داشتن خانم دکتر، بحث این که تبلیغات دیگه صرفاً معرفی محصول نیست و حالا خیلی خوبه که شاید در ادامه این بحث در خصوص روندی هم که ما الان در خصوص بازاریابی محصول داریم هم صحبت بشه، و اینکه ارزیابی هم که ما نسبت در واقع به مدل‌های مختلف داشتیم فکر می‌کنم که خیلی برای مخاطبان میتونه مفید باشه. من خیلی ممنونم از اینکه در واقع قابل دونستید و امیدوارم که زمانی که مخاطبان گذاشتن برای شنیدن نظرات بنده براشون مفید بوده باشه.
خیلی ممنونم جناب آقای فروغی کارشناس محترم تبلیغات در حوزه این رسانه‌های نوین که امشب در واقع به عنوان مهمان با ما صحبت کردید و از بحث‌های شما استفاده کردیم. از شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش
خواهش میکنم، شبتون بخیر.
خدا نگهد. اما جناب آقای دکتر حسین رحمانی، آقای دکتر رحمانی، ما بحث های مختلفی امشب داشتیم با حضور آقای فروغی و سرکار خانم دکتر عزت‌زاده. با توجه به اینکه شما در حوزه شبکه‌های اجتماعی در واقع پژوهش میکنید، میخوام ببینیم در حوزه شبکه‌های اجتماعی تبلیغات از نظر شما به عنوان یک تحلیلگر الان چگونه داره اتفاق میفته؟
خیلی متشکرم. بنده تا حدی از برنامه شنونده نظرات کارشناسی مهمانان برنامه بودم، استفاده کردم، نظرات بسیار دقیق و کارشناسی ارائه شد. بنده هم درس پس میدم خدمت عزیزان. اجازه بدید که من یکی دو تا عدد و رقم خدمتتون عرض کنم. یک نظرسنجی رو یکی از مراکز افکارسنجی معتبر ایران که حالا من نمیدونم میتونیم مثل ببریم یا نه، ایسپا، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران، انجام دادن از برای تیر ماه هست، تیر ماه همین امسال، برای در سطح ملی شهرها روستاها در کل کشور نمونه خوبی هم برداشتن. افراد بالای 18 سال که میشه گفت افراد مؤثر جامعه یا اصطلاحا ورکرهای جامعه هستند، قریب بیش از 50% در اپلیکیشن اینستاگرام کار میکردند. و نکته جالب اینجاست که امروز یک مطلبی رو منتشر کردن که خدمتتون عرضم که در حدود 60% از این افراد به صورت روزی حداقل چند بار به این اپلیکیشن مراجعه میکنن. اگر ما برگردیم به مثلا 7 سال، 8 سال یا 10 سال پیش، آدم ها اگر سوالی پیش میومد براشون به گوگل مراجعه میکردن، گوگل میکردن و پاسخ سوالشون رو میدیدن. اما شبکه‌های اجتماعی امروز به حدی از بلوغ در جامعه ما رسیده که بسیاری از افراد طبق تجربه‌هایی که انجام شده قبل از اینکه بخوان به سایت‌ها مراجعه کنن برای اینکه متوجه بشن اتفاقی افتاده یا نه، داخل اینستاگرام به پیج‌ها مراجعه می‌کنن یا سرچ می‌کنن یا داخل کانال‌های تلگرامی، حالا حداقل اون زمانی که آزاد بود یا اون کسایی که هنوز فعال هستن داخل این اپلیکیشن، به اونجا مراجعه میکنن. ما شاهد اتفاقی هستیم که در ارتباطات ازش تحت عنوان موج معکوس یاد میشه، یعنی دیده میشه که اتفاقات از شبکه‌های اجتماعی داره وارد فضاهای رسانه‌های رسمی میشه. خب در این همچین فضایی به نظر میرسه که برندها اگر در حوزه تبلیغات در شبکه‌های اجتماعی و در واقع تحت عنوان گوش سپاری ازش یاد میشه، سوشال لیسنینگ، حضور نداشته باشن و حرف کاربران رو نشنون، دیگه این نیست که بگیم اگر تبلیغاتی بکنن جلو میفتن. اگر در اون فضا حضور نداشته باشن قطعا عقب میفتن و نمیتونن از آنچه که هستن دفاع بکنن. من یادآوری میکنم ماجرایی رو که سال 98 برای یک فروشگاه اینترنتی، بگیم که حالا نخواهیم اسمم ببریم، افتاد و حالا یک اتفاقی افتاده بود که دوگانه مشتری مداری و رعایت اصول قوانین کشورمون یه دوگانه ای گیر کرده بودن این وسط و خب دیدیم که چه تخریب جدی نسبت به اون برند که خدمات اینترنتی میدادن اتفاق افتاد. این معنیش اینه که نه تنها باید در تبلیغات خدمتتون عرض کنم که تحت شبکه‌های اجتماعی حضور داشته باشن برندها، بلکه باید مراقب باشن که اونجا آیا در موردشون چیز بدی گفته نمیشه یا اگر نقطه مثبتی دارن اون رو از طریق اونجا میتونن سنس کنن درک کنن و اگر احیانا نقطه منفی داره در موردشون پروموت میشه یا همه گیر میشه، خیلی زودتر میتونن خدمتتون عرض کنم که اونجا شنونده نقطه نظرات مخاطبینشون باشن. یک نکته رو من عرض کنم خدمتتون در ادامه فرمایش خانم دکتر. فرمایشی داشتن که علاوه بر تبلیغات و معرفی یک محصول باید کنار مشتری بمونید. من میخوام یک تکمله‌ای به این فرمایش داشته باشم، اونم این که سه تا بحث وجود داره اینجا، سه تا مزیت در همراه بودن کنار مشتری بودن وجود داره. نکته اول این که قبل از خرید وقتی مشتری میاد و دیالوگ‌های قبلی برند رو با مخاطبینش در صفحه شبکه اجتماعیشون یا جاهای دیگه میبینه، احساس امنیت میکنه. یعنی چی؟ یعنی احساس نمیکنه که این برنده داره میفروشه جنسشو در بره یا وقتی فروخت یه کاری به کار من نداره. این حس امنیت باعث میشه که با خیال راحت فرد انتخاب کنه و در شرایط مساوی به برندهای دیگه مراجعه نکنه. نکته دوم این که این حس رو پیدا میکنه که اگر من جنسی رو خریدم، مثلا یک تلویزیونی خریدم و به مشکلی خوردم، یه جایی هست که جواب من رو بده. مردم ما تجربه خوبی از واحدهای پاسخگویی تلفنی شاید خیلی نداشته باشن به خاطر صف‌های طولانی، به خاطر عدم پاسخگویی ها، ولی امروز میبینیم که در شبکه‌های اجتماعی برندهایی که حضور فعال دارن مجبور هستن به کامنت ها پاسخ خوبی بدن چون دیگران اون کامنت رو میبینن و این حس خوب برای فرد میاره که اگر من یه جایی به یه مشکل خوردم، یه جایی هست که من مراجعه کنم. نکته بعدی که دارم خدمت اینه که یه موقع‌هایی افراد و مخاطبین ما نیاز دارن داد بزنن، طرف شخص ناراحت شده از اون محصولی که بهش دادیم. اون حضور فعال توی شبکه‌های اجتماعی و پاسخ دادن به کامنت‌ها، پاسخ دادن به استوری‌هایی که مشتریان ما در اعتراض به خدمات ما میذارن، باعث میشه که اون فرد اون دادی که میخواد بره بیرون توی جامعه و بین آدم‌ها بزنه و احتمالاً باعث تخریب برند ما بشه، توی یه گوشه کوچیکتری داده رو بزنه و ما هم به موقع هم بهش احترام بذاریم، هم یه پاسخی بدیم. و نکته آخرم این که یک اصل وجود داره و اون هم این که مشتری میاره و اگر ما بتونیم خوب حس امنیت، حس در کنار شما بودن رو به مخاطبینمون بدیم، اون همین تعامل با مشتریان باعث میشه که اون فرد خودش بره تبلیغگر ما بشه و صفحه ما رو معرفی کنه، سایت ما رو معرفی کنه، محصول ما رو به دیگران معرفی کنه.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر حسین رحمانی. جناب آقای سینا مومنی مدیر عامل یکتا نت و کارشناس حوزه تبلیغات و بازاریابی هم به جمع ما اضافه شدن به صورت تلفنی. خدمت شما عرض سلام دارم جناب آقای مومنی.
سلام، حال شما خوبه آقای البرزی؟
سلامت
خیلی
باشی.
خوشحالم که این افتخار دارم که در جمع شنونده شما باشم.
خواهش میکنم. قبل از اینکه در واقع از شما سوال بپرسیم، میخوام در واقع نظر خانم دکتر عزت‌زاده رو در مورد بحثی که جناب آقای دکتر حسین رحمانی باز کردن در تکمله بحثی که ایشون داشتن که ما باید در کنار مشتری بمانیم. سرکار خانم عزت‌زاده نظر شما رو بشنوین در مورد این موضوع.
بزرگواری خواهش میکنم. عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر رحمانی و جناب آقای مومنی. خوشحالم که امشب در معیت همکارانی گرامی هستم. عرض کنم محضر شما فرمایشی که آقای دکتر داشتن در ادامه عرایض بنده در خصوص اینکه بستر رسانه‌های اجتماعی نوع تعامل برندها و شرکت‌ها رو با کاربران و مخاطبان کاملا تغییر داده و یه بستر تعاملات دو طرفه شده که این ارتباط فرصت علاوه بر تبلیغات و بازاریابی و فروش کالا، فرصت بودن در کنار این برند، احساس امنیت، احساس اعتماد و ادامه روند رشد برند رو تضمین میکنه برای برند و خیلی هم التیام آوره برای کسی که در این بحث داره کار میکنه و برندهای معروف و مشهور کما اینکه به چند تا ویژگی خاص مثلا در بستر اینستاگرام که آیدوتور هم اشاره کردن به تعداد فالوورها یا اینکه انقدر عددها و رقمهای بالا میره که تیکهای آبی دریافت میکنن و افراد شهیر و خاص و برندهای خاصی میشن حتی در حوزه رسانه‌های اجتماعی و دارای خدمات خاصی از جانب خود رسانه‌های اجتماعی نظیر اینستاگرام میشن و این فرصتی رو فراهم میکنه. امروز دیگه رسانه بستر تعاملات چند منظوره رو در برای شرکت‌ها و مؤسسات رقم زده که بتونه یک تعامل خیلی گسترده و چند منظوره فراهم کنه، از حیث اینکه نه فقط برای تبلیغات و فروش کالا و خدمات، که برای حفظ و تداوم رابطه و حتی بازارسازی‌های آینده دو جانبه، هم برندها درک و شناخت سلیقه کاربر، اعلام نظرها و دریافت پیشنهادهای اونها، همپا بودن و هم عقیده بودن، ایجاد فضا و جذب اعتماد، اینکه اون برند رو مال خودشون و خدماتش رو مال خودشون بدونن، فضایی رو فراهم کرده که از یک پیدا کردن مشتری و مخاطب رو که در گذشته خیلی برای برندها شاید کار سخت‌تر از امروز بود رو در نوردیده، واقعا پشت‌تر گذاشته، ولی از یک طرف دیگه هم تو یک بازار رقابت چند منظوره فراهم کرده و امکان دسترسی به همه برندها و برندهای رقیب رو فراهم میکنه. خب قطعا در نظر داشتن ویژگی های رقبا و نحوه حضورشون در بازار خدمات رسانه های اجتماعی یک ویژگی خیلی خیلی مهم و حیاتی هست که قاعدتا تمامی برندها به این حوزه فکر میکنن و دائما واحدهای آرندیشون در حیطه داده کاوی، در حیطه تحلیل کالا و خدمات و تعامل و نوع محصول در حال انجام کار هستن و روی دیتاهای استخراج از کارهای پژوهشی و علمی مسیر آتیشون رو میسازن. برای همین بود من خدمت از اتاری عرض کردم که ادامه روند فعالیت برندها در حیطه شبکه‌ها و رسانه‌های اجتماعی تداوم حیات اونها رو دقیقا با استراتژی‌های گوناگونی که پلن به پلن ممکنه که اینها خیلی چابوش بخوان گام عوض کنن و مسیر جدید رو با توجه به شرایط ممکن سایر رقبا انتخاب کنن.
بسیار ممنونم خانم دکتر عزت‌زاده. آقای مؤمنی، ما در حوزه بازاریابی و رسانه الان با موضوعی روبروی هستیم به اسم اقتصاد توجه. در واقع در ابتدای بحثامون هم دو مهمانان محترم سرکار خانم عزت‌زاده و جناب آقای در واقع مهمان عزیزمون جناب آقای مهمانی که با همون خداحافظی کردم، من اسمشون رو نگاه بکنم، آقای در واقع فروغی، به این موضوع پرداختن که در واقع این حوزه پیام ها فراوان هست و بحث توجه ها محدود است. اینکه چگونه میشه در از اقتصاد توجه از زاویه دید شما به این موضوعات نگاه کرد و دونست که اقتصاد توجه ما چی میگه جناب آقای مؤمنی؟
بالا نکته‌ای که هست خیلی نکته مهمیه. یک مسئله ما داریم که توی روز هر کدوم از ما از صبح که بیدار میشیم، از خواب تا شب که حالا دوباره مجدد میخوابیم، با بیشتر از 300-400 تا پیام مختلف از شرکت‌های مختلف روبرو میشیم و اگه به هر کدوم از ما این عدد رو بگن باورمون نمیشه، یعنی اصلا نمیتونیم، امکان نداره بتونیم 10 تا اسم ببریم که آقا من امروز تحت توجه این 10 تا پیام قرار گرفتم، این 10 تا پیام به من مخابره شد. این چیو نشون میده به همه ماها؟ اینکه دایره توجه ما محدوده و ما همه آدما یه سری پیام محدود نمیتونیم بهش توجه کنیم، چون اصلا انقدر این پیام ها زیاد شده که دیگه ناخودآگاه هم توجه بهش نمیکنیم. از صبح که بیدار میشیم مارک گوشیمونو میبینیم، لباسایی که میپوشیم مارکشو میبینیم، سریع اصلا میریم مارکشو میبینیم، وارد خیابون میشیم، انواع و اقسام بیلبوردا با سایزهای مختلفو میبینیم و فقط میبینیم و اصلا توجهی نمیکنیم. و یکی از نکاتی که خیلی مهمه تو این شرایط اینه که برندها و کسب و کارها چجوری میتونن توجه ما رو جلب کنن، نه فقط نگاه ما رو، چون چیزی که هست اینه که ما نگاه میکنیم ولی لزوما توجه نمیکنیم و چیزی که ذهنمون ایجاد نمیکنه. یکی از حالات خوبیایی که فضای آنلاین برای کسب و کارا ایجاد کرده اینه که دیتا بهشون میده و همین مثالایی که دو مهمون عزیز دیگه‌تون داشتن میگفتن که مثلا توی اینستاگرام شما یک تبلیغ رو انجام میدی یه آماری ازش میدی، میبینی که این تبلیغ رو 100,000 نفر دیدن و 10,000 نفر نسبتش یه بازخوردی داشتن، یه اکشنی نسبتش انجام دادن، یه اقدامی نسبتش انجام دادن، میفهمی که خب نسبت به یه تبلیغ دیگه که دارید یه پیام دیگه مخابره میکنید، از همون 100,000 نفر که دیدن 5,000 نفر بهش اقدام نشون دادن، اون پیام تو جای درست تر و پیام بهتری بوده که شما مخابره کردید و تونسته توجه رو جلب کنید.
بسیار ممنونم جناب آقای مومنی. جناب آقای دکتر رحمانی، این ویروسی شدن پیام در واقع در حوزه تبلیغات چه در واقع رابطه‌ای با اقتصاد توجه میتونه داشته باشه؟
خواهش میکنم خدمت رو عرض کنم که من چند تا نکته میخواستم در مورد خدمت رو عرض کنم که اینکه چطور بیشتر در کنار مخاطبین باشیم و تبلیغ موثر داشته باشیم از کنم، ولی پیش از اون یا حالا این رو میتونیم زمان دیگه در موردش صحبت کنیم پاسخ فرمایش شما رو بدم. اولا محتوای وایرال یا ویروسی محتوایی هستش که امروز ما خیلی بهتر میتونیم باش ارتباط بگیریم. توی دنیایی که متاسفانه درگیر ویروس کرونا هستش، میبینیم که یک موجی از سویه جدیدی از این ویروس از یک گوشه از دنیا شروع میشه و در بازه خیلی زمان خیلی کوتاهی میبینیم که توی کل دنیا اون سویه در واقع همه گیر شده و همه دنیا درگیر اون سویه شدن. مثلا بتا میاد، بتا کل دنیا رو میگیره، بعد دلتا میاد، بعد مثلا حالا لاندا مثلا میاد. امروز من شنیدم یک سویه جدیدی توی خبرها دیدم تحت عنوان مو،
البته خدا کنه نیاد،
یا همون میو پخش شده و علل قاعده اینطور هست. بله ما امیدواریم که نگیره همه رو، ولی خب و اونجا انشاءالا واکسیناسیون با سرعت خوبی که پیدا کرده باعث ایمنی بشه و اتفاق بدی برای کسی نیفته. ولی خب خاصیت ویروسی شدن و خاصیت ویروس دقیقا اینطور هستش که انقدر اون ویروس توانایی جذب آدم ها رو به خودش داره یا خودش رو به آدم ها میتونه خوب بچسبونه که وقتی یه نفر اون ویروس رو میگیره سریع به دیگری توصیه میکنه یا انتقالش میده به دیگری و این اتفاق انقدر جدی میشه که توی یک بیماری مثل کرونا میگن ماسک بزنید که این ویروس رو زندانیش کنید، نذارید بره جای دیگه. و خیلی مهم هستش که ما بتوانیم محتوایی رو در تبلیغاتمون توی سوشال مدیاها یا رسانه‌های اجتماعی استفاده کنیم که بتونه اینطوری مخاطب رو بشونه سر جاش. اگر ایستش جستجوی کوتاهی مخاطبین داشته باشن توی سایت ها و ببینن چه کلیپ هایی توی بستر شبکه‌های اجتماعی وایرال شده، میبینن که این موضوع تو نگاه اول ساده است که یک محتوایی همه گیر بشه. مثلا گاز گرفتن انگشت یک بچه، یه بچه انگشت یکی دیگر رو گاز بگیره میبینه که مثلا چقدر چندین میلیون بازدید خورده، یا مثلا یه تخمومق عکسش چندین میلیون بازدید خورده. ولی این نگاه اوله که ساده است، اصطلاحا به این اتفاق میگن سهل ممتنع. یعنی شما نگاش میکنید میبینه که خیلی ساده بود دیگه، چیزی این کلیپ پیچیده ای نیستش که مثلا نیم ساعت کار کردن. ولی وقتی میرید داخلش میبینید که طراحی یه همچین نوع تبلیغی بسیار بسیار پیچیده هستش. من توجه مخاطبین رو جلب میکنم به مبحثی که من خودم مدت زیادی نیست که باهاش آشنا شدم و دارم در موردش مطالعه میکنم، مبحثی تحت عنوان گیمیفیکیشن یا بازیوارسازی، حالا یه ترجمه اینطوری براش لحاظ کردن. و کتاب های مفصلی هست، سخنرانی مفصل، آدم هایی هستن که تو این حوزه دارن کار میکنن تخصصی، ولی اونجا میان و یک مفهوم خیلی ساده و یک چیزی که شاید خیلی چیز عجیب غریبی نباشه، رو با یک گیمی که تعریف میکنن تبدیلش میکنن به یک اتفاقی که آدم ها درگیرش میشن، گیرش میفتن. اگر بخوام یک مثال بزنیم و من اصلاً کلام نداشته باشم، یه بازی رو داشتیم تا چند وقت پیشم خیلی زیاد بود، همه خیلی‌ها داشتن روی گوشیشون، یه چیز خیلی ساده بود، بازی